oluyoruz? Rahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Sallallahu ala cemi'il enbiya'i vel mursalin. برای اثر گرفتن از مقام ربوبیت حضرت حق که قرآن هم به همین هدف نازل شده، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، که هدن در این آیه شریفه مصدره، معنیش اینه که سراسر این قرآن مجید هدایته. باید به تمام معانی رب تکیه کرد و توجه کرد، یک توجه قلبی، اعتقادی، ایمانی. به عبارت دیگر این معانی باید با دل لمس بشه. که نگاه انسان به پروردگار عالم مالک واحد باشه، که در این زمینه تحقق توحید در قلب ظهور بکنه، که یک مالک بیشتر در این عالم نیست، ما به الله مملوک این مالک هم. معنای دیگرش مربیه که معنیش این میشه که یه فرهنگ جامع تربیتی کامل در این عالم بیشتر نیست و اون اسلام حضرت حق ان الدین عند الله الاسلام ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، در سوره انعام آیه 153، ولا تتبعوا السبل، ببینید همه رو میگه، ولا تطب اصطبول جمع، یعنی هرچی فرهنگ غیر فرهنگ خدا، فتفرق بکن، قطع قطعتون میکنه، حزب حزبتون میکنه، اصطبول دسته دسته و گروه گروهتون میکنه، که طبع این دسته دسته شدن و گروه گروه شدن هم اینه که مقابل هم سفارایی بکنید. که نمونه کوچیکی که در بخش سیاست تو کشور خودمون میبینید، اونجا در بخش فرهنگی در آیه شریفه و یه مصلح بیشتر در عالم نیست، خدا که البته با نبوت انبیا و نزول کتب اصلاح گری میکنه، بقیهش هم رفساده و فساده و مفسد. توجه به این حقیقت هم در کنار کلمه رب که از امور متضایفه باید داشت که مالک مملوک داره، خالق مخلوق داره، مصلح مصلح داره، مربی مربا داره. تمام سلامت فکر انبیا و اخلاق انبیا و عمل انبیا و روش انبیا و ائمه طاهرین علیهم السلام مال همین توجه اعتقادی و ایمانیشون به مفهوم رب بوده در همه زمینه هاش که در حق پروردگار مهربان عالم به طور حقیقی اعمال میشه نه مجازی، و نسبت به خودشون که تنها در این عالم او رو مالک و مصلح و مدبر و خالق و مربی میدیدن و خود رو مملوک این مالک و مخلوق این خالق و لایق تربیت مربیگیری وجود مقدس او میدونستن، لذا هیچ راهی غیر از راه رب رو طی نکردن. هم ملاحظه کردید در بعثتشون لبه تیز مبارزشون با فرهنگی های ساخته شده و با بت پرستی ها و با شرک و با کفر و با فساد بوده که همه اینا نتیجه این بوده که جامعه ها مالک واقعی رو نمی دیدن، مملوک بودن خودشون رو هم نمی دیدن. یعنی از دو جهت قفلت داشتن، یکی جهت ربوبیت حق و یکی هم جهت مملوکیت خودش. تبل آزادی می زدن وقتی مالک رو نمی دیدن، می گفتن ما آزادی داریم، ما استقلال داریم، ولی انبیاء الهی می گفتن ما عبدیم، ائمه طاهرین می گفتن ما عبدیم، می گفتن انت المالک و انا المملوک در مناجات مسجد کوفه. به همین خاطر هم هست که کتاب خدا در تمام زمینه‌های زندگی اون چه رو از انبیا و اولیاء الهی نقل میکنه در اتصال به ربوبیت نقل میکنه. تمام فساد ها از همینجا ناشی می شده که مفسدین از این حوزه خودشون رو خارج کرده بودن، از حوزه الوهیت خارج نبودن، الله رو قبول داشتن، ولی توحید ربوبی نداشتن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اما بحث فرهنگی که پیش می اومد تابع فرهنگ فرعون بودن، تابع فرهنگ نمرود بودن، تابع فرهنگ شداد بودن، یا الان بحث پیش میاد یه عده تابع فرهنگ بودان، یه عده فرهنگ امپریالیسمی، یه عده کمونیسمی و اسمای متعددی که در دنیا هست. این بریدگی از مالکیت خدا به ظاهر، البته چون تکمیلن که کسی نمیتونه ببرده، و غفلت از مملوکیت خود، انفاهم انفسهم، این که خود رو فراموش کردن که مملوکن، همه شدن کارخونه تولید فساد. اما اونایی که یافته بودن مالک بودن خدا رو و مملوک بودن خود رو، حاضر نبودن در هیچ زمینه تحت تصرف چیزی باشن جز خدا. حالا این آیات رو دقت بفرمایید. نوح به مردم میگه، اعراف آیه 61، یا قوم لیس بی ضلالتون. این که همینجوری چوب انداز میگین من آدم گمراهیم دلیلی که نداریم، ولی در من هیچ گمراهی وجود نداره. ولیکن اگه بخواین بدونین من چی کارم، رسول من رب العالمین. خیلی آیه جالبه. ببینید نوح داره میگه من از طرف کی فرستاده شدم؟ رب العالمین. منو کسی فرستاده که مالک جهانیانه، مربی جهانیانه، مدبر جهانیانه، مصلح جهانیانه. ببینید من میخوام شما رو از چه مهلکه‌ای نجات بدم و به چه منبع خیر دائمی وصلتون بکنم. کارم هم اینه، ابلغ و کم رسالات ربی. رسالات جمع به معنای پیام ها. اومدم که پیام های این مالک رو، این مربی رو، این مصلح رو، این مدبر رو، این مالکی که ارحم و راهمینه به شما برسونم. با سوره اعراف آیه 104، و قال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین. چه همون معانی که درباره نوح گفته شد در این آیه باید گفته بشه. ببینید چینش کلمات چقدر معجزه آمیزه. اینجا باید رب به کار گرفته بشه و به کار گرفته شد. یونس آیه 37، این از آیات بسیار مهم کتاب خدا. و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله. این که میشینین میگین قرآن یه دروغ ساختگیه که چسبوندنش به خدا، نه این دروغ ساختگی نیست. چون دروغ خودش نشون میده چه دروغه. ولیکن تصدیق الذی بین یدیه، این کتابیه که تمام کتابهای گذشته رو تصدیق میکنه و تفصیلا کتاب شرحی بر همه نازل شده های قبل لا ریب فیه، جنس شک در این نیست، لا نفی جنس لا ریب فیه که چی؟ لا ریب فیه من رب العالمین، شکی نیست که این کتاب از طرف مالک و مدبر و مصلح و مربی جهانیان، این نسخه تربیتی خدا، این فرهنگ تربیتی پروردگار عالم. سوره مریم آیه 65، عرض کردم همه شؤون انبیا و غیر انبیا در قرآن به رب تکیه داده شده، رب السماوات و الارض و ما بینهما، مالک همه آسمان ها و زمین و هر چه که بین آسمان و زمینه، خالق همه هم هست، مربی همه هم هست، مصلح همه هم هست. بر این اساس، این که عرض میکنم بر این اساس، به خاطر فای سر جمله بعد که فای تفریعه، حالا که روشن او رب السماوات و الارض و ما بینهما فعبدو، فقط او رو عبادت، چون همه کار او، منشأ، مبدع، معید، مصور، که همه اینا در ربوبیت او هست، و تبر لعبادت، و تبر که صبر در اینجا برده شده تو باب استعال، رفت تبر لعبادته، بیت تکون نخور از فضای بندگی پروردگار، یعنی وقتی او رب السماوات و الارض و ما بینهما، هزاران فرهنگم که در مقابل قد علم کنن، هزاران اسم که قد علم کنن، هزاران حرف به ظاهر دهم پر کن بزنن که کنارت بیارن از عبادت، تو سکون نخور، وقت دبیر لعبادته، هل تعلم له سمیان، آیا برای وجود مقدس او از نظر معانی حقیقی هم نامی خبر داری؟ بشه به کسی گفت رب مطلقا؟ بشه به کسی گفت الله؟ بشه به کسی گفت خالق؟ چه سوال جالبی، سوالی که یه پاسخ بیشتر نداره، نه، هم نام او در معانی اون نامها و در آثار اون نامها در عالم وجود نداره. طه آیه 7، این نکاتی که در این آیات خیلی جالبه، آیه اسناد تا داستان به سجد افتادن جادوگران رو مطرح کرد. اونا خیلی دقیق رب رو فهمیدن، یعنی مالک مدبر متصرف مصلح رو خیلی خوب حالیشون شد. با چی؟ با ابزار جادویی خودش. چرا؟ اینا یه چیزی رو دیدن که دیدن ها این جنبه طبیعی و بشری و فرهنگ انسانی و جنبه تصرفات مخلوقی نداره. اینا این چوب دستی رو تو دست موسی دیدن، خود چوب بعد انداخت رو زمین، تبدیل به حیتون تفعا، مار عظیم پرشتابی شد، زنده جاندار با شعور و یه تپه کامل ابزار ساهران رو یه لغمه کرد و فرو داد دلیعی. و بعدم موسی اومد دست گذاشت گرفتش، همون چوب شد با همون طول با همون وزن، هیچی هم بهش اضافه نشده بود، حتی چوب یه خوردن شکم نیورده بود. حالا یه تون ابزار سحره رو بلعیده بود. فالقی از سحره سجدن قالو آمنا بالله، نگفتن به رب هارون و موسی. بله اینجا معلوم میشه پای یه مالک، یه مدبر، یه مطلق، یه متصرف در کار، که همه ما و فرعون و فرعونیان از حوزه مربیگیری او در رفت. عالمانه گفتن آمنا به رب هارون و موسی، شدیدم تهدید شدن. ولو صلبن نکن به جزوع نخله ولو قطعن ایدیکم من و ارجلکم من خلاف، به دارتون میکشم، دستباتون رو راست و چپ قطع میکنم. اون مالکیت و مدبریت رو و مملوکیت خود و اشیاء رو واقعا لمس کردن، گفتن فقض ما هم فقض، هر غلطی دلت میخواد در حق ما بکن، ما از این رب برگشتیم، ما نه پول تو خواستیم و نه مقامات و نه تشویقات و ابدا. خب آیات دیگری رو دیگه من شماره‌هاشون رو یادداشت کردم. رب و کل شخص، رب موسی و هارون، رب العرش عظیم، که هر کدام در جای خود خب معنای وسیعی داره. رب و آبائکم الاولین، رب المشرق و المغرب، رب و هذه البلده، رب و هذا البيت، رب الفلق، رب الناس. آیات میخواد بگه همه جا مالکیت منو ببینین و همه جا مملوکیت مخلوق رو ببینین، لطفا دیگه سینه سفر نکنین، چون هیچ نیستین و هیچی نیست. همه تحت تصرف من، همه مملوک من، همه در ملکیت من موندکشین. دیگه جا نداره قد علم بکنید و سینه سفر بکنید. یه راه نجات براتون میمونه این وسط و اونه که من رو عبادت بکنید. یه وقت یه جوانی اومد پیش من و من به آفریده شدن خودم راضی نیستم. چیو نمیخوام، چیو نمیخوام، چیو نمیخوام. بهش گفتم که راضیه به آفریده شدن خودت نیستی، دلت میخواد به روزگاری که نبودی برگردی دیگه. لم یکن شیئا مذکورا قرآن داره، به عدم برگردی. گفت بله. خودم اگه تا قیامت دعا بکنی خدا بنا نداره این دعا رو مستجاب کنه، برد نمیگردونه به عدم. اینجام برای همیشه متوقفت نمی کنه. لحظه به لحظه داره حولت میده بری جلو. دعام بکنی که منو آزاد بذار، هر کاری دلم میخواد بکنم جهنم منو نبر میبره. پس برگردوندنت که نمیشه، این که هر کاری دلت بخواد بکنی جهنم هم نبرست نمیشه. میبونه راه سوم این که به بودن رضایت بدی، باهاش بسازی، حرفاشو گوش بدی بری بهش. آخه راه دیگه ای وجود نداره اگه نجات میخواد. این آیات داره میگه ربوبیت او همه جا حاکمه، مالکیت او همه جا حاکمه، مدبریت او همه جا حاکمه، مملوکیت کل مخلوقات هم همه جا ثابته. در هر صورت ما میدونه خلاصه گردن کشی و معصیت و اینا به صورتی که آثارش بهمون در نگرده نداریم. فقد یطلق من دون اضافت و تقیید شیء. گاهی کلمه رب رو ما آزاد از همه چی میبینیم. رب الف لام نداره، قیدی نداره، اضافه به چیزی نشده. چه معنایی از این رب در این موارد بگیریم؟ فیراد مطلق و تربیه من جمیع الجا. در اینجا رب معنای تربیت داره از جمیع جهات، تربیت تکمینی، تربیت تشریعی، تربیت جسمی، تربیت روحی. مثل این آیات بلدتون طیبتون و ربون کفور، سلامون قولن من رب رحیم. اغیر الله عبدی ربم. منو دعوت میکنید این قوم ربی غیر خدا رو انتخاب بکنم؟ اصلا ربی غیر خدا وجود نداره که من انتخاب بکنم. چی رو انتخاب بکنم؟ ببینید اینجا رب مطلق ذکر شده. اغیر الله عبدی ربم، عبدی یعنی عبدو. خب وجود نداره که من به طالبم. شما یه حرف خیلی زوری دارین میزنید. همه مربوبم. یه رب فقط وجود داره. شما میگی غیر او یه رب دیگه رو انتخاب کن. کو ربی دیگه؟ این بحث رب البته خیلی دورنمایی بحث شد، اینقدر لطائف و دقائق کنار رب وجود داره که خودش میدونه. اما کلمه عالمین، من خیلی دنبال این عالمین تو کتابا گشتم، البته نه برای این بحث. از سال شاید 80 انواع کتابها رو رفتم نگاه کردم ببینم بالاخره عالمین به چه معنا، چون چند جور معنی کردن، گاهی صنفی معنی کردن. عالمین یعنی عالم نباتات، عالم جن، عالم انس، عالم حیوان. اما خود و خدا آدم وقتی که در قرآن مجید دقت میکنه میبینه عالمین در دو مورد ذکر شده، یکی مردم یه روزگار معین مثل یا بنی اسرائیل فضلتکم علی العالمین. این عالمیان به معنی مردم کل روزگار نیست، به معنی مردم زمان خودشونه که ما شما رو برتری دادیم. معلوم هم این برتری ارزش ها باشه، برتری بر فرعونیان زدیم، داغونشون کردیم و شما رو فوق اونها قرار دادیم. اگر منظور از عالمین در بنی اسرائیل یا ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین تمام مردم روزگاران باشه، با آیه کنتم خیر امت اخرجت للناس باید چجوری برخورد بکن. خیر در آیه به معنی افعل و تفضیل، شما بهترین امت در تمام عالم. یه فضل تو کن معلوم میشه عالمینش مقید به زمان خاصه. کنتم خیر امت اخرجت للناس معلوم میشه امت برتر بر کل امت هایی. یعنی از این آیه میفهمیم عالمین مربوط به آیه مریم و بنی اسرائیل مردمان روزگار خودشون. اما عالمین در حمد الحمدلله رب العالمین آحاد موجودات، تک تک موجودات هر چی که هست الحمدلله رب العالمین. کدام رب؟ پشترش میگه رحمان رحیم، مالک و مطلق و مربی و مدبری که نسبت به مرباهاش یعنی تربیت شده‌هاش یا اونایی که در معرض تربیت او هستن رحمت بی نهایت. این هم یه درس جالبیه به ما و به پدران و به اساتید فرهنگی، به سه طایفه: پدران، حوزه، اساتید فرهنگی، که تربیتتون بر اساس مهر و محبت باشه، نه خشم و کینه، نه کتک، نه زجر. واعظ، اگر چه امر به معروف واجب است طوری بکن که قلب گناهکار نشکنه. یکی از نکات جالب قرآن اینه که پروردگار گناهکاران حتی رده بالا رو بیمار میدونه. فی قلوبهم مرض، این مرض هم ذاتی عارضیه و قابل علاج. اینه که در همین ایام نزدیک هر کجا تشریف میبرید، اولا از سخنرانی با تون صدای بالا بفریزیم، فریاد نکشیم، داد نزنید، چون فریاد در قرآن به عنوان یکی از عذابها شمرده شده. ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم خامدون، این فریاد اعصاب مردم رو میکوبه، مفتنه و خسته میکنه، حفظ میزنه، نمیگیره، مشمعز میشه، روش هم نشه بلند شه بره از جلسه بیرون، این پا اون پا میکنه و تو دلش میگه خدای کی تموم میشه ما راحت بشیم. اما تون صدای نرم شمرده همراه با موج محبت و دلسوزی فوقلاده جواب میده، به خصوص که اگر منبر بر اساس قرآن، فرمایشات انبیاء خدا و ائمه طاهرین صورت بگیره که در این زمینه شیعه سرمایه دارترین ملت عالم و عالمینه، شما در همین 10 روز یا 12 روز عاشورا و هر کجا هر چند روزی که متوقف هستید همین فرهنگ وجود مقدس ابی عبدالله رو ببینید. نگاهی به حضرت سید و شهدا در آیات قرآن، آیه مودت، آیه تطهیر، آیات ذوی القربا، نگاهی به فرمایشات خدا، پیغمبر تا امام زمان به حضرت سید و شهدا، به خصوص نگاه امام زمان در زیارت ناحیه که معرکه کرده حضرت برای شناسوندن سید و شهدا، که کم هم شنیدن مردم، دو جملش اینه: کانه للقرآن سندا و للاسلام عضدا، نه وللمسلمین. حسین بازوی دینه، یعنی بدون حسین دین قدرتی نداره. و کان للقرآن سندا، حسین سند حقانیت قرآن کریمه و خودش مصداق عینیه. فرمایشات پیغمبر امیر المؤمنین، این نکته رو هم که به نظرم اومده براتون بگم، این جملات رو در روایات خیلی مهم داریم. مثلا داره امیر المؤمنین هر وقت حضرت حسین رو نگاه می کرد و فرمود یا عبرت کل مؤمن، ای سبب گریه هر مؤمن. یا خود حضرت دارن انا قتیل العبرات، من برای این روایت یه معنای دیگه دارم، من کشته اشجم. یعنی چی؟ یعنی پیراهن عثمان رو بردن شام، معاویه بلند کرد و کینه ما رو با نشون دادن اون پیراهن تو دل مردم زیاد کرد، انقدر داد مظلومیت عثمان رو زد که مردم آتیش گرفتن، اشک ریختن و آماده شون کرد برای انتقام از امیر المؤمنین و حضرت مجتبی و حضرت سید و شهدا. انا قتیل العبرات، من مقتول همون گریه های لعنتی قلابی فاخبگی هستم. روایات زین العابدین، نامه های خود ابی عبدالله، پیام هاشون، سخنرانی هاشون از روز دوم محرم تا روز عاشورا که نه یه دهه عاشورا، چند سال دهه عاشورا رو میتونه از مطالب مهم پر بکنه. خب بحث رب تمام، میرسیم به مالک یوم الدین. ظاهرا از امروز به بعد یواش یواش درسای بیرون حوزه به خصوص فردا در حال تعطیل شدن. عرض میکنم که شما هم که دیگه به خواب به پروردگار به توفیق حق آروم آروم دارین آماده میشین برای رفتن به تبلیغ، که تبلیغ واقعا براتون واجب عینیه. با این اوضاعی که من از جهان خبر دارم از واجب کفایی در اومده حقیقتا. خود منم خیلی اولویت به امر تبلیغ میدم، به این خاطر، به خاطر اینکه بحث ناقص نمونه. امروز آخرین روز جلسه است به خواست خدا، محرم و سفرم، من به خاطر کثرت کارم نه زیاد منبر رفتم، چون یه دهشو من تهرانم، بقیهشو شهرهای دور رفتم، نمیرسم خدمتتون برسم. انشاءالله بعد از ماه سفر با شروع درس حوزه ها من در خدمت گذاری خدمتتون.